ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گام مشترک دولت و مجلس برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، تصویب فعال شدن کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیته ویژه دولت در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور نمایندگان اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی،
تجمع طلاب، اساتید و روحانیون حوزه در محکومیت جنایات سعودی‌ها و حامیانشان در یمن، آیت الله عراقی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، پیروزی مردم یمن نزدیک است، ملت‌های آزادی خواه حمایت خود از مردم یمن را علنی کنند،
و اختلاف و سردرگمی آمریکا درباره نحوه برخورد با عاملان قتل خاشقچی. نیویورک تایمز: مسئول عربستان در کاخ سفید که خواستار سختگیری بر ریاض بود استعفا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
نمایندگان مجلس امروز با حضور نمایندگان اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی بیش از 3 ساعت جلسه غیرعلنی داشتند. مهمترین دستور کار این جلسه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و نحوه مقابله با تحریم ها بود. آقای لاریجانی رئیس مجلس در خصوص این جلسه گفت قرار است در کمیته مشترک مجلس و دولت موارد مورد نیاز بخش های صنعت، انرژی و کشاورزی و نیازهای مردم بررسی و در نهایت همه راهکارها برای مقابله با تحریم ها عملیاتی شود. نمایندگان از توضیحات وزیر نفت هم که برای پاسخ به سؤال نماینده اهواز به صحنه علنی مجلس رفته بود قانع شدند. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی امروز 2 جلسه علنی و غیر علنی داشت. در جلسه غیر علنی که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین موضوع تحریم‌ها و نحوه مقابله با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور خود در تشریح جزئیات این جلسه غیر علنی مجلس گفت:
ما امروز از ساعت 8 جلسه غیرعلنی داشتیم. گزارشی رو مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وضعیت تحریم‌ها و نحوه مقابله‌ای که با تحریم‌ها باید انجام شده در بخش‌های مختلف ارائه کردن. گزارش خوب و تخصصی بود و از دولت هم سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کردن و قرار شد که این کار در کمیسیون‌های مربوطه با حضور بخش‌های مختلف بررسی بیشتر بشه و در یک کمیته مشترک با دولت عملیاتی بشه، مخصوصا بخش‌هایی که نیاز هست، چه در بخش صنعت، چه در بخش انرژی، کشاورزی و نیازهای مردم، مخصوصا قشرهای مستضعف کشور که باید به اونها توجه خاص بشه، بسته‌های رو که باید به اونها تحت حمایت قرار بگیرن مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان جلسه علنی مجلس، دهقان نماینده مردم ترقب و شاندیز در نطق میان دستور خود به اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص پولشویی واکنش نشان داد و گفت:
از آقای ظریف انتظار روشنی وجود دارد که اگر سندی مبنی بر پولشویی وجود داشت، اون را به همکاران خود در دولت بدهد یا حداقل یک نامه به قوه قضاییه بفرستد. شما بررسی کنید در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است، کدام مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکره با FATF را بر عهده داشتند؟ متاسفانه بر اساس اسناد به دست آمده، برخی از این مقامات بیش از اون که به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند، به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا و آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند.
وزیر نفت هم امروز برای پاسخ به سوالات آقای ساری نماینده مردم اهواز در خصوص پاسخگو نبودن مدیران این وزارتخانه درباره توزیع نامناسب خدمات اجتماعی و عدم اعطای مالیات شهرداری‌های مناطق نفتخیز به صحن علنی مجلس آمده بود که پس از طرح سوال و پاسخ‌های آقای وزیر، نماینده مذکور قانع شد.
برنامه ما این است که هیچ
همچنین طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری اعلام وصول شد.
تجمع طلاب، اساتید و روحانیون حوزه‌های سراسر کشور در حمایت از مردم یمن و محکومیت جنایات رژیم آل سعود برگزار شد. اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه تهران نیز به همراه سایر شهرها امروز با تجمع در حوزه علمیه مروی حملات وحشیانه رژیم آل سعود و حامیان جنایتکارش به یمن را محکوم کردند.
این اجتماع نشان دهنده نگاه بین المللی حوزه و حوزویان هست و اهتمامی که به مسائل بین الملل دارند. مقوله یمن همواره در حوزه مورد توجه هست. مراجع اعزام اعلام موضع کردند و حوزویان امروز اینجا اجتماع پیدا کردند تا اعلام بکنن ما در کنار شما مردم یمن هستیم.
این همه طولانی کردن جنگ الحمدلله راه به جایی نبرده.
اعلام بکنیم که اگر مردید و راست میگید، حقوق بشر رو قبول دارید، حداقل جلو اینا رو بگیرید، نه که ازشون حمایت بکنید.
این حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و واقعا از ته دل باشون همدردی میکنیم.
سازمان ملل هیچ کاری نمیکنه و برو خودشون نمیارن و طبیعی هم هست، چون سازمان ملل خودش با آمریکاست.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم در تجمع طلاب و روحانیون مدرسه فیضیه قم گفت آل سعود به ارزش‌های انسانی پایبند نیست و پیروزی مردم یمن نزدیک است. آیت الله عراکی با تأکید بر ادامه حمایت کشورمان از ملت مظلوم یمن گفت امروز باید همه ملت‌های آزادی‌خواه کمک‌های خود به مردم یمن را علنی کنند.
ما با شما همدردیم، رنج شما را احساس میکنیم و اعلام میکنیم که با تمام موجودیت، با تمام امکاناتمان به یاری شما ادامه خواهیم داد تا خدای متعال پیروزی حتمی و قطعی خود را سریعا عاجلا نصیب شما بکند انشاءالله.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن موفقیت‌های بیشتری در جبهه ساحل غربی یمن به دست آوردند. بر اساس گزارش‌ها، رزمندگان یمنی موفق شدند متجاوزان را از اطراف بندر الهدیده عقب برانند. تصاویر منتشر شده از درگیری‌ها در استان الهدیده از تلفات گسترده متجاوزان حکایت دارد. در استان زاله و جبهه‌های جنوب عربستان نیز در حملات رزمندگان یمنی چندین مزدور به هلاکت رسیدند. در همین حال مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی گفت در نبرد یمن دست آمریکا و مزدوران آن خالی است و متجاوزان گزینه‌ای جز پایان دادن به جنگ ندارند. حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با رسانه ملی افزود در بندر الهدیده تا کنون 300 نفر بر متجاوزان منهدم شده است و 3000 نفر از مزدوران آنها هم به هلاکت رسیدند. وی افزود جنگ در یمن به پایان خودش نزدیک شده است.
سردرگمی و اختلاف در دولت آمریکا بر سر نحوه برخورد با قتل فعال عربستانی. در حالی که فشار افکار عمومی بر دولت آمریکا برای واکنش مناسب به قتل جمال خاشقجی ادامه دارد، منابع آمریکایی از اختلاف در دولت این کشور درباره چگونگی برخورد با این فاجعه خبر می‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت کریستین فانتن روز، مقام ارشد کاخ سفید که مسئول سیاست آمریکا در قبال عربستان است، به علت اختلافات در دولت استعفا کرد. بر اساس این گزارش فانتن روز خواستار اقداماتی سختگیرانه ضد سعودی ها شده بود. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا دیروز روابط با عربستان را به نفع اقتصاد آمریکا توصیف و ادعا کرد، ولی عهد سعودی در قتل خاشقجی نقش نداشته است. به رغم این اظهار نظر ترامپ، سازمان جاسوسی آمریکا در گزارشی به اعضای کنگره این کشور اعتراف کرد که خاشقجی با نقش مستقیم بن سلمان به قتل رسیده است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه هم گفت قتل فعال عربستانی با فرمان مقامات عالی رتبه سعودی صورت گرفته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز گفت جنایت قتل خاشقجی جهانیان را شوکه کرد و جهان منتظر پاسخ به پرسش‌ها درباره این جنایت است.
تشدید بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی موجب لغو جلسات هفتگی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رهبران احزاب شد. بنیامین نتانیاهو که پس از شکست اخیر در تهاجم به غزه با افزایش فشار برای برگزاری انتخابات زود هنگام مواجه است، اعلام کرده تمایل دارد تا پایان دوره‌اش بر سر کار بماند. این در حالی است که صبح امروز هم موشه کاهلون وزیر دارایی و نفتالی بنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی با تعطیلی کنست و برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کردند. پیشتر آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسرائیل نیز در اعتراض به پذیرش آتش‌بس استعفا کرد. در همین حال ژنرال فرمانده اسبق منطقه جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی با اعتراف به شکست تحقیرآمیز این رژیم و برتر بودن قدرت بازدارندگی مقاومت گفت ما در تهاجم دو روزه به غزه ستاره پرچم اسرائیل را از دست دادیم و فقط رنگ سفید و پرچم تسلیم از آن بر جای ماند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کالیفرنیا و مناطق آتش گرفته وضعیت فاجعه بزرگ اعلام کرد. تعداد مفقودان این آتش سوزی به بیش از 1300 تن و کشته ها نیز به 79 نفر رسیده است. گزارش ها حاکی‌ست ترامپ که پیش از این از ضعف مدیریت مسئولان کالیفرنیا انتقاد کرده بود، با تکرار سخنان جنجالیش وعده داد تدابیر جدیدی برای پیشگیری از آتش سوزی ها اتخاذ کند. رئیس جمهور آمریکا بالاخره دیروز و پس از حدود 9 روز از شروع آتش سوزی های شمال کالیفرنیا وارد این منطقه شد. شمال کالیفرنیا و به ویژه شهر پارادایز به علت آتش‌سوزی‌های اخیر کاملا ویران شده است. ترامپ نیز گفت امکان دسترسی به برخی مناطقی که در آتش می‌سوزند وجود ندارد. ده‌ها هزار تن از ساکنان کالیفرنیا که موفق به فرار از آتش شده‌اند آواره هستند و گفته شده امکان اسکان موقت برای همه آنها فراهم نیست. سخنگوی صلیب سرخ آمریکا هم از کشورهای جهان کمک خواست و گفت ما در ادامه عملیات مهار آتش در کالیفرنیا به حمایت مردم آمریکا و جهان نیاز داریم و از نیروهای داوطلب هم استفاده می‌کنیم. اعلام وضعیت فاجعه بزرگ در شمال کالیفرنیا در حالی است که آتش نشانان بسیج شده‌اند تا به مقابله با آتش‌سوزی‌های جدیدی در جنوب کالیفرنیا بروند و همکنون در حال تخلیه 2000 تن از ساکنان این منطقه هستند. مدارس نیز در این مناطق از جمله در سان فرانسیسکو تعطیل شده است.
ما در محدوده منطقه تخلیه خانه ها هستیم. جاده‌ای که در آن قرار داریم برای چند روز بسته شده بود. آتش تا آخرین لحظه همه چیز را سوزانده. چند چیز وجود داره که رسانه‌ها درباره آتش سوزی کالیفرنیا از آن صحبت نمی‌کنند. یکی از اونها پاسخ ترامپ مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا است. پاسخ ترامپ سرزنش آتش نشانهای کالیفرنیا بود. از طرف دیگه این شهر در انتخابات گذشته رأی زیادی به هیلاری کلینتون داده بود. برای همین ترامپ به جای تأمین بودجه اضطراری تهدید به قطع کمک‌ها کرده. تأخیر ترامپ در کمک رسانی عامل افزایش قربانیان این آتش سوزیه.
من از تماس پسرموی خودم در روستای غرب دریاچه فهمیدم که اونها خونه های خودش رو تخلیه کردن. ما به کمک نیازمندیم. مردمی که اینجا هستن همه چیز خود را از دست دادن.
رئیس سازمان اورژانس کشور از افزایش پایگاه‌های اورژانس جاده‌ها در زمستان امسال خبر داد. نشست هماهنگی طرح‌های ترافیکی زمستان 97 امروز با حضور مسئولان پلیس راهور، راهداری، هلال احمر و اورژانس برگزار شد. شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر هم گفت این سازمان آماده است بیش از 1000 پایگاه همزمان با اجرای طرح‌های ترافیکی زمستانی احداث کند. قرار است طرح ویژه ترافیک زمستان امسال از 22 آذر آغاز شود که تا 22 اسفند ادامه خواهد داشت. سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا هم در این نشست به اجرای سه‌ماهه طرح ترافیک زمستانی اشاره کرد و گفت همه دستگاه‌ها باید در این طرح گسترده مشارکت کنند.
این طرح از 22 آذر تا 22 اسفند 97 اجرایی و عملیاتی میشه. معنیش هم اینه که تجهیزات و امکانات و نیروی بیشتری به صحنه میاریم برای اینکه بتوانیم خدمات بهتری رو به مردم ارائه بدیم. نکته‌ای که قابل توجه است از الان ما باید پیش بینی بکنیم موضوع سقوط بهمن، ریزش کوه، آب گرفتگی و همینطور یخ زدگی در معابر که در تجربیات سالهای گذشتمون هم بود، باید از الان تمهیدات خاص رو هر دستگاهی نسبت به خودش برنامه ریزی کنه تا انشالله بتوانیم مشکلاتی که در سالهای گذشته بود مرتفع کنیم. این طرح چه در درون شهرها چه در برون شهرها مورد توجه قرار میگیره و همه ای ما باید انشالله نسبت به اون اقدام کنیم.
خبرهای خوب فرماندار شهرستان شوش برای کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان. فرماندار شهرستان شوش گفت با دستور وزیر اقتصاد حقوق معوقه کارگران نیشکر هفت تپه تا دو روز آینده پرداخت می شود. عدنان غزی در خصوص دیگر مشکلات پیش آمده برای کارگران نیشکر هفت تپه گفت این مشکلات در کارگروهی که تشکیل شده بررسی و به زودی حل می شود.
الان مباحثی که کارگران عزیز ما باشون داشتیم مبحث افتاده حقوق بوده که الان در نشستی که آقای استاندار و آقای نماینده با وزیر محترم اقتصاد داشتن قول دادن که دو ماه حقوق را پرداخت بکنن، ضمن اینکه انشاءالله مشکلات و مزراتی که در مسیر کارگران وجود داره رو هم داریم بررسی میکنیم. بحث خود کلیت اون مشکلات رو هم در بحث بیمه، هم در بحث حقوق، هم در بحث طبقه بندی مشاغل و هم در مشکلات جانبی که برای این شرکت به وجود آمده و انشاءالله دوستان در حال گیری هستن که انشاءالله این مشکلات را حل بکنن و خلاصه شرکت مرحله تولید برسه.
هشدار درباره کلاهبرداری به اسم بسته حمایتی دولت. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت با آغاز طرح بسته حمایتی دولت برخی افراد سودجو با شیوه های مختلف و به بهانه اطلاع رسانی درباره این بسته تمام اطلاعات شخصی شهروندان را می گیرند. سرهنگ ظهیری افزود ممکن است کلاهبرداران با اخذ اطلاعات شخصی و مالی شهروندان اقدام به سوء استفاده و کلاهبرداری از آنان کنند که لازم است در این خصوص شهروندان هوشیار بوده و اطلاعات خود را تنها از سامانه 500-499 استعلام کرده و به هیچ عنوان از افراد غریبه و کسانی که شناختی از آنان ندارند برای این کار کمک نگیرند. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت شهروندان هوشیار باشند و هر گونه اطلاع رسانی درباره بسته حمایتی دولت را فقط از طریق مراجع رسمی وزارت رفاه دنبال کنند.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اذعان کرد بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. جوزف دانفورد افسود عادلانه است که بگوییم مخالفان از طریق نظامی شکست نخواهند خورد. این مقام آمریکایی در حالی به ضرورت راه حل سیاسی برای موضوع افغانستان اذعان کرد که با گذشت بیش از 17 سال از لشکرکشی آمریکا بحران در افغانستان همچنان در حال تشدید است. در همین حال معاون سابق وزیر دفاع آمریکا گفت این کشور باید به فکر خروج آبرومندانه از افغانستان باشد تا آبروریزی جنگ ویتنام برای آمریکا تکرار نشود. بینگ ویست افسود: ما نباید مجبور شویم با بالگرد از بام سفارت آمریکا در افغانستان فرار کنیم. بر اساس گزارش تلویزیون اسپوتنیک، پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، آمریکا بیش از 5 تریلیون و 900 میلیارد دلار در جنگ‌های خارجی هزینه کرده است که به قیمت جان بیش از 500,000 نفر تمام شده است. به رغم این هزینه‌ها، آمریکا در عراق شکست خورد و در افغانستان نیز که طولانی‌ترین جنگ آمریکا لقب گرفته، رو به شکست است.
بانک مرکزی اعلام کرد تورم در 7 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20.3% افزایش داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهر 97 به عدد 148 رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز حدود 37% بیشتر شده است.
رئیس پلیس پایتخت از اعمال قانون مرحله دوم طرح کاهش آلودگی و معاینه فنی از 3 آذر خبر داد. جریمه خودروهای بدون معاینه فنی پیش از این نیز یک بار به تعویق افتاده بود. دوربین‌ها برای رصد معاینه فنی خودروها در سراسر پایتخت و ورودی‌های شهر نصب شده و قرار است خودروهای بدون معاینه فنی در خارج از محدوده طرح ترافیک نیز روزانه 50,000 تومان جریمه شوند.
مجوز فعالیت 17 رسانه فعال صوت و تصویر در مراسمی به مدیران این رسانه ها اعطا شد. رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در این مراسم گفت رسانه هایی که از امروز مجوز دریافت می کنند، تبلیغ آنها در رسانه ملی رایگان است.
سازمان هواشناسی برای شهرهای پرجمعیت و صنعتی کشور افزایش آلاینده های جوی پیش بینی کرد. سامانه بارشی جدید از سه‌شنبه از جنوب وارد کشورمان می شود.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:15 است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. محمد بنا با حکم حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران انتخاب شد. محمد بنا که از برجسته ترین مربیان کشتی فرنگی جهان به حساب می آید، در 2 مقطع هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشته است و از افتخارات او می توان به 3 قهرمانی پیاپی در مسابقات جهانی و کسب نخستین عنوان قهرمانی المپیک در بازی المپیک 2012 لندن با 3 مدال طلای حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی اشاره کرد. همچنین در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان در بخارست رومانی، امروز کامران قاسم‌پور در وزن 86 کیلوگرم برای کسب مدال طلا با آرتور نایفونوف از روسیه دیدار می‌کند. علی شعبانی هم دیروز در دیدار رده‌بندی وزن 97 کیلوگرم بر نماینده چین غلبه و مدال برنز را از آن خود کرد. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به قطر برای بازی با تیم ملی ونزوئلا ظهر امروز برگزار شد. تیم ملی ایران به منظور آمادگی برای شرکت در جام ملت‌ها پس فردا در دوحه در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی ونزوئلا به میدان میره. جام ملت‌های آسیا نیز دیما به میزبانی امارات برگزار خواهد شد. در حال کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی با انتشار بیانیه در صفحه شخصی خود نوشت: ما همچنان مثل قبل با تعهد و تمرکز قوی مبارزه می‌کنیم برای کسانی که همیشه با ما هستند و هرگز ما را تنها نمی‌گذارند. هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند اتحاد و روحیه تیم ملی را شکست دهد. ما همچنان برای رسیدن به رویایمان که به چالش کشیدن طلای جام ملت‌های آسیا است به تلاش خود ادامه می‌دهیم. کیروش افسود: به عنوان تیم اول آسیا در رتبه‌بندی فیفا تقریبا برای 5 سال با 63 برد 25 تساوی و 12 باخت افتخار می‌کنیم که بهتر از همیشه شویم و پیراهن تیم ملی ایران را در جایگاه بالاتر و مقام رفیع‌تر قرار دهیم. اما تغییر برنامه مسابقات پرسپولیس در لیگ برتر سبب شد این تیم پس از نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا با تقویم فشرده روبرو شود. از این رو سرخپوشان پایتخت ساعت 16:15 دقیقه فردا نخستین دیدار باقی مانده خود را در لیگ برتر مقابل پیکان تهران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند. در این حال برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در نشست خبری گفت فردا در فیفا دی بازی داریم و به نظر ما مقصر هستیم که به فینال آسیا صعود کردیم. مایلم به من کمک کنید و بگویید آیا تاکنون در روز فیفا دی بازی باشگاهی برگزار شده است؟ گرچه مدیر عامل ما گفت اگر مایلید بازی نکنید، اما من و بازیکنانم بازی میکنیم تا به من و تیمم نگویند ترسو هستی. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی 27 آبان ماه 1397. امروز موضوع تغییر و تحولات کابینه و نقش اون در تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت رو بررسی می‌کنیم. گزارشی هم داریم درباره بازار صادراتی نفت، به موضوع ویلا باغ‌ها و نقش اونها در توسعه آفات‌های کشاورزی هم توی یک گزارشی خواهیم پرداخت. من ریحانه مجد حسینی از شما دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب مطابق معمول من شماره پیامک برنامه رو خدمتتون یادآوری کنم. 3610 شماره سامانه پیامکی ماست. میتونید نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. شنونده عزیزی گفتن با توجه به هزینه های بالای بیماران پیوند کبد پیگیری بشه که از طرف بیمه سلامت این بیماران عزیز هم جزء بیماران خاص قرار بگیرن. شنونده دیگه ای داشتیم که گفتن که من یک روستایی قالیبافم با درآمد ماهانه حدود 500 تا 700 هزار تومان متغیر، نه عضو کمیته امدادم نه بهسیسی، نمیدونم کارگرم کارمندم جزء کدوم دسته از اقشار جامعه‌ام که مشمول بسته حمایتی نیستم. 3610. اما واریز نشدن ارز صادراتی به بازار کشور یکی از گلایه‌های رئیس جمهور و مسئولان دولت از صادرکننده‌ها بوده. به همین علت مدتیه که دولت صادرکننده‌ها رو به وارد کردن این ارزها به سامانه نیما الزام کردن که مخالفت گسترده برخی صادرکنندگان رو به دنبال داشته. با این حال در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر معافیت برخی صادرکنندگان خرد از این مصوبه توی رسانه ها منتشر شده، اما مودودی معاون سازمان توسعه تجارت دقایقی پیش این اخبار رو تکذیب کرد و گفت هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده.
آگاهی که شده هنوز روی کاغذه. ما هم داریم بررسی کارشناسی داریم میکنیم با خود بانک و دوستان بخش خصوصی که به یه جنبندی روش برسیم.
فقط میخواستم ابتداعا شما بفهمید تا چه اندازه این پیمان سپاری ارزی میتونه کمک کننده باشه، هم به بخش دولتی هم به بخش خصوصی.
اون چیزی که واقعیت قضیه هست اینه که هیچ صادر کننده نبایستی از این که بخواد برگردونه ارز خودش به چرخ اقتصادی کشور ناراضی باشه. بس بر سر نحوه برگشت اونه و با چه نرخی میخوان اون رو برگردونن. در حال اون چیزی که در بازار آزاد ارز کشور هست، که البته اینم نه بر اساس حجم معاملات بلکه بر اساس اون بحث سفت بازی که بالاخره وجود داشته، نرخ ارز دلار در بازار آزاد با اون چیزی که در نیما مطرح میشه یه مقدار تفاوت داره، چند هزار تومانی با هم تفاوت دارن. این بخش برای صادرکننده ها سخته که بخوان بگن با اون نرخی که به هر حال نرخ بازار ثانویه هست بخوان ارز خودشون در اختیار بانک قرار بدن، و بانک هم میگه من این ارزو که دارم میگیرم میخوام برای خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی بر حال بر اساس واقعیت بازار، نه بر اساس اون نرخ حالا غیر رسمی که وجود داره توی بازار عمل بکنم. بیشتر رو این محور الان بحثه، ولی اینکه حالا چجوری میشه در این حال هم بخش خصوصی رو راضی کرد، وسوسه نشه که بخواد ما متفاوت به خاطر ما متفاوت زیر بار هیچ تفاوتی نره، و از طرفی هم خب به هر حال شرایط رو به گونه مدیریت کرد که اقتصاد کشور دچار تورم نشه توی این قضیه و ما یک دفعه با افزایش قیمتا مواجه نشیم توی این بحث.
خب آقای موجودی ببینید، الان یکی از معافیت‌ها معافیت 1 میلیون دلاری هسته،
این هنوز تصویب نشده ولی این قطعی نشده که بخواد ابلاغ بشه و توش بحث و حدیث هم زیاده، چون واقعیت قضیه اینه که بالاخره ما از یه طرف داریم اعلام میکنیم که حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی، ولی از اون طرف این کار تشویق به این که شرکت‌های صادراتی خرد رو ما حمایت بکنیم.
خب شنونده عزیزی پیامک زدن و گفتن که آیا فروشگاه‌هایی که سبد کالا